أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث در عدول از نماز اداییه به نماز قضاییه این شد که نسبت به نماز مغرب که اگر در اثناء آن متوجه بشه نماز ظهرش رو یا عصرش رو نخونده، طبق صحیحه صفوان اگر خوف فوت وقت فضیلت مغرب نباشه عدول میکنه به نماز قضاء ظهر یا قضاء نماز عصر، و اگر خوف فوت وقت فضیلت مغرب باشه نماز مغربش رو تموم میکنه و بعد مستحب است که قضا کند نماز ظهر و عصرش را قبل از نماز عشاء. در غیر نماز مغرب ما به الغاء خصوصیت باز میگیم اگر خوفه فوت وقت فضیلت نماز اداییه نباشه عدول میکنیم به نماز قضاییه، ولی اگر خوف فوت وقت فضیلت باشه در غیر نماز مغرب ما طبق صناعت بعید نمیدونستیم که رجوع کنیم به عام فوقانی. عام فوقانی میگفت مستحب است تقدیم قضاء فائته بر حاضره و اختصاص هم نداشت به عدم خوف فوت وقت فضیلت حاضره. عام فوقانی یکیش روایت قاسم ابن عروه بود و دیگری صحیحه زراره بود. اگر آی خویی روایت قاسم ابن عروه رو هم سندن اشکال میکنن مهم نیست، صحیحه زراره هست که فرمود که اگر نماز قضا به عهده بود اول نماز قضا را بخوان، ما لم تتخوف ان یفوت وقت حاضره، قریب به این مضمون. ولیکن چون این تفصیل در کلمات نیومده که در نماز مغرب معیار خوف فوت وقت فضیلت هست، اگر خوف فوت وقت فضیلت مغرب داشتید دیگر عدول نکنید به نماز ظهر است، ولی در نمازهای دیگر بگوییم معیار خوف فوت اصل واجبه در نماز حاضره هست. تا خوف فوت اصل واجب نباشد طبق اطلاق صحیح زراره و روایت قاسم ابن عروه مستحب است تقدیم قضاء فائته و متفاهم عرفین است که عدول هم مشروع خواهد بود. چون این تفصیل در کلمات مطرح نشده ما نسبت به نمازهای دیگر هم ولو از باب احتیاط میگیم اگر خوف فوت وقت فضیلت نمازهای ادایی باشه اونجا هم ولو از باب احتیاط دیگه عدول نکنند به قضاء فائته. ولو عام فوقانی داریم، طبق عام فوقانی مشکلی نیست در قول به استحباب تقدیم قضاء فائته بر اداء حاضره مطلقا، ولو وقت فضیلت حاضره بگذرد. فقط در نماز مغرب ما معیار رو خوف فوت وقت فضیلت نماز مغرب قرار دادیم، ولیکن چون این تفصیل در کلمات اعلام مطرح نشده، ما احتیاطاً میگیم همونطور که در نماز مغرب اگه خوف فوت فضیلت نماز مغرب بود دیگه نماز مغرب رو بخون، قضا نکن اون نماز ظهر و عصر فائته را، احتیاطاً در نمازهای دیگر هم اگه خوف فوت وقت فضیلتشون بود عدول نکن به قضاء نماز فائته. این خلاصه عرض ما هست. عرض کردم چون تفصیل نیامده است ما همین رو عرض می کنیم، چون تفصیل نیامده است ما قول به تفصیل رو خلاف احتیاط می دانیم. اما قسم چهارم از و مورد چهارم از موارد عدول، العدول من الفریضت الى نافلت یوم الجمعه لمن نسی قراءت الجمعه و قرأ سورتا اخرى. صاحب علوه می فرماید که اگر کسی در نماز روز جمعه، حالا نماز جمعه یا نماز ظهر که مستحب است سوره جمعه بخواند، فراموش کرد سوره جمعه بخواند، سوره توحید خواند، رسید به نصف سوره توحید یا از آن گذشت، مستحب است عدول کند از این نماز ظهر به نماز نافله، یک نافله دو رکعتی بخواند، عدول کند از این نماز ظهر به نماز نافله و بعد تمام کند این نماز را به عنوان نماز نافله، نماز ظهر را مجدداً بخواند با قرائت سوره جمعه. اما اگر قبل از این باشد که نصف سوره توحید رو خونده باشه، نه، اینجا رها میکنه این سوره توحید را بنابر استحباب و در همین نماز سوره جمعه رو شروع میکنه بخونه. استدلالی که شده برای این مطلب، استدلال شده به روایت سباه ابن سبیح، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل اراد ان یصلی الجمعه فقرأ بقل هو الله احد قال یتمها رکعتین ثم یستأنف. سباه میگه عرض کردم خدمت امام صادق علیه السلام شخصی خواست جمعه بخواند، این آیون معنا کردن این یقرأ سورت الجمعه فقرأ بقل هو الله احد، حضرت فرمود یتمها رکعتین یعنی عدول میکنه به نافله، ثم یستأنف بعد از نو نماز ظهرش رو میخونه. در اینجا چند مطلب هست که عرض میکنه. مطلب اول اینه که سند این روایت که در وسائل جلد 6 صفحه 159 نقل میکنه از تهذیب اینه که محمد ابن احمد ابن یحیی که سند شیخ به او صحیح است، ان احمد ابن محمد ان یونس ان سباه ابن سبیه. معمولا این سند رو تصحیح کردن مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، آقای سیستانی فرمودن این سند صحیح است. مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودن این سند مشکل دارد چون یونس مشترک است بین ضعیف و ثقه. ما فقط یونس ابن عبدالرحمن که نداریم که ثقه است، یونس های متعددی داریم که بعضی از اینا توثیق ندارن، ولیکن گفته میشه که این احمد ابن محمد که احمد ابن یحیای اشعری صاحب نوادر الحکمه از اون نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن عیسی هست، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هم از روات یونس ابن عبدالرحمنه، ولذا این یونس به قرینه راوی میشه یونس ابن عبدالرحمن و او ثقه است. پس اشکال سندی رو ممکن است جواب بدیم. مطلب دوم، احمد ابن محمد ابن عیسی از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه، یا از یونس ابن عبدالرحمن یا از یونس مطلق، چون داره یونس ابن عبدالرحمن و معروفم همین یونس ابن عبدالرحمن بوده، یا یونس ابن یعقوب که به این طبقه نمیخوره، یونس ابن یعقوب از اصحاب امام صادق علیه السلام است، این یونس که احمد ابن محمد ابن عیسی از اون نقل میکنه یونس ابن عبدالرحمنه نه یونس ابن یعقوب. اما یونس غیر از اینها یونس معروف نیست، نامعروفه و بعید است که، یعنی خلاف وثوق عرفی است که ما بگیم اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی از یونس غیر معروف نقل کرده با یک عنوان مطلق. مطلب دوم این است که برخی مسای سیستانی اشکال دلالی کردن به این روایت، گفتن اراده ان یصلی الجمعه، ظاهرش این نماز جمعه میخواست بخواند، نداره که اراده ان یقرأ سورة الجمعه فی صلاة الظهر یوم الجمعه، اراده ان یصلی الجمعه این مربوط به نماز جمعه است، چه ربطی داره به نماز ظهر روز جمعه که مستحب است انسان سوره جمعه بخواند در آن در رکعت اول و سوره منافقین در رکعت دوم؟ روایت اینجا رو نمیگیره. خب انصافا این اشکال قابل جوابه، چون جواب امام علیه السلام اینه که یتمها رکعتین، یتمها رکعتین که خود نماز جمعه که دو رکعت دیگه، یتمها رکعتین یعنی چه؟ این ظاهرش بوده که نماز چهار رکعتی بود که امام میخواد برای بیان عدول از این نماز به نماز نافله از این تعبیر استفاده کنه که یتمها رکعتین، و الا اگر نماز جمعه دو رکعتی بود خب او اگر عدول هم نمیکن نماز دو رکعتی میخواند، یتمها رکعتین معنا ندارد. یتمها رکعتین میخواهید بگید عدول کند به نافله دو رکعتی، یعنی نماز دو رکعتی نخواند، عدول کند به دو رکعت که نافله بشود. پس ظاهر این است که این نماز چهار رکعتی است که میشود نماز ظهر روز جمعه. نه، این تعبیر که یتمها رکعتین در نماز جمعه تعبیر متعارفی نیست که، خب من میگم یتمها نافلتن، خب اصلا تعبیر نفرمون یتمها نافلتن، فرمون یتمها رکعتین. این رو در مقام تعبیر از عدول به نافل مطرح کرد، یتمها رکعتین. خب این ظاهر است که این نماز نماز ظهر بوده در روز جمعه. اراد ان یصلی الجمعه این میشه اراد ان یقرأ فی صلاته سوره الجمعه. علاوه کسی که نماز جمعه میخواند که اراده نیست، رجلون کان یصلی الجمعه، این اراده ان یصلی الجمعه فقرأ بقلوب الله، یعنی میخواست سوره جمعه بخواند فراموش کرد سوره توحید خواند، و الا نماز جمعه که میخواهد بخواند که اون اراده نیست، اون نماز جمعه را شروع کرد. باید بگیم رجلون قرأ بقلوب الله احد فی صلات جمعتهی، اگر نماز جمعه میخواند که نیت نیست، نماز جمعه خود آقای خطبه خونده، دو تا خطبه خونده ناسلامتی، حالا بعد شروع کرده نماز جمعه، این همه زحمت کشیده، میگید ارادن یصلی الجمعه؟
شاید معموم نماز ظهر خونده میخواسته بده جمعه شرکت کنه، یادش
رفت. این دیگه از اون قرائت های عجیب و غریب میشه.
ارادن میخواسته نماز جمعه شرکت کنه،
ارادن یصلی الجمعه
میخواسته بده نماز جمعه شرکت کنه،
فقره به قول الله احد
شروع کرد نماز ظهر خوندن.
اگه در اعتقاد راهی بوده که برای نماز جمعه باید سوره جمعه بخونه، یا استحباب محکمی تو ذهنش بوده، وقتی میگه خواست نماز جمعه بخونه، یعنی نماز جمعه بخونه با سوره جمعه.
نه دیگه، نه شما وقتی میگید ارادن یصلی الجمعه یعنی هنوز نماز جمعه نخونده.
نه میخواست نماز جمعه بخونه که در واقع سوره جمعه در دلش بخونه،
ظاهر این اراده یعنی هنوز این کار رو انجام نداده، اشتباه کرد جاش قل هو الله خون. اونی که انجام نداده اینه که سوره جمعه نخونده.
صحیح قرآن میگه میخواست نماز جمعه بخونه، اشتباه قل هو الله بخونه، نماز جمعه
میخواست نماز جمعه بخونه قول و الله خون خوند که خون. میخوای بگید میخواست نماز جمعه بخونه با سوره جمعه، اونو باید میگفت دیگه. حالا میرسیم، پس ظاهر این است که این نماز ظهر روز جمعه است. مطلب سوم اینه که آی خویی فرمودن که اصلا بذارید مؤید سوم برای عرض خودمون بگیم و این زدتم زدنا، خود این که یتم مها رکعت ثم یستأنف ضمیر مفرد معلوم میشه که تکلیف انفرادیه، نماز جمعه با یک گروه برگزار میشه. خب مأمومین چه بکنن؟ شما فقط تکلیف امام رو میگید، امام جمعه. این که یتمها رکعت ثم یستأنف تکلیف مأمومین رو نمیگید، ظاهرش اینه که این راجب نماز منفرد سوال میکنه، راجب خودش سوال میکنه چه بکنه. یتمها رکعت، خب اگر نماز جمعه ایست که مأمومین دارد، خب اون مأمومین چه بکنن؟ اصلا راجع به اونها حرف نزنید، این عرفیه. اینا شاهده برای این که مورد مورد نماز ظهر در روز جمعه. ارادن یصلی الجمعه یعنی ارادن یقرأ فی صلاته سوره الجمعه. مطلب سوم این هست که آقای خویی فرموده که این روایت مطلقه، فقره به قل هو الله احد کجا داره بلغا نصف؟ خب قل هو الله احد بلغا نصف نیست که، پس این روایت مطلق. پس اطلاق این سعیه میگه که ولو به نصفم نرسیدی از سوره توحید مستحب بس عدول کنی به نافله، چون میخواستی سوره جمعه بخوانی فراموش کردی، گفتی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، عدول کن به نافله بعد نماز ظهر را مجددن بخوان. بله ما در مقابل روایات دیگری داریم مثل صحیحه محمد ابن مسلم و صحیح علوی که در وسائل جلد 6 صفحه 152 نقل میکنه، اونام به طور مطلق میگن اگر به جای سوره جمعه سوره قل هو الله احد رو خوندی همون نماز رو عدول کن به سوره جمعه، یعنی سوره توحید رها کن سوره جمعه خون. این روایت هم داریم. مثلا در صحیح محمد بن مسلم میگه فالرجل يريد ان يقرا سوره الجمعه في الجمعه فيقرا قل هو الله احد قال يرجع الى سوره الجمعه. حلبی هم میگه که امام صادق علیه السلام فرمود اذا افتتحت صلاتک بقل هو الله احد و انت تريد ان تقرا بغيرها فمز فيها ولا ترجع الا ان تكون في يوم الجمعه فانك ترجع الى الجمعه. ولی آی خویی می فرماهن که مقتضای جمع عرفی بین صحیحه صباه ابن صبیح و این صحیحه محمد ابن مسلم و صحیح علوی این نیست که بیاییم بگوییم مورد صحیحه صباه که میگه عدول بکن منافله بعد از تجاوز از نصف سوره توحیده، مورد صحیحه محمد ابن مسلم و صحیح علوی قبل از بلوغ نصف در سوره توحیده. خب این جمع تبرعیه، جمع عرفی اینه که بگیم مخیری، دوست داشتی عدول کن به نافله، دوست داشتی اصلا این سوره توحید رو رها کن سوره جمعه را در همین نماز بخوان. این فرمایش آی خویه. نتیجه فرمایش ایشون این میشه که مکلف مخیر است، در روز جمعه اگر میخواست سوره جمعه بخواند به جای سوره قل هو الله شروع کرد مطلقا، چه به نصف برسد چه نرسد، مخیر است، یا عدول کند به نافله یا همین سوره توحید را رها کند و سوره جمعه را شروع بکند. بالاخره سوره توحید محل بحث است. شبهه‌ای که اینجا مطرحه، آی سیستانی هم اشاره کردن، این فقره به قل هو الله احد ظاهرش ممکنه گفته باشین که سوره توحید را خواند، نه فدخل فی قرائت سوره توحید، نه بدع به قرائت سوره توحید، قرأ به قل هو الله احد، یعنی قرأ سوره توحید. حالا مشکل شما چیه؟ حالا
یعنی شروع کرد
نف فقط به قول و الله قول و لغت عنوان مشیر به سوره توحید دیگه. ولذا آی سیستانی فرمودن علاوه بر اون اشکال اول که این در مورد نماز جمعه است، اشکال دوم ما اینه که این اصلا موردش مورد اتمام سوره توحیده. بله اب نداره بحث همین. پس روایت صباه ابن صبی، روایت صباه ابن صبی علاوه بر این که در مورد نماز جمعه است، نه نماز ظهر روز جمعه، جایی را میگوید عدول کن به نافله که کل سوره توحید رو خونده باشید. آیه سیستانی اینو میگن. اما بقیه روایات مثل سعی محمد ابن مسلم میگه از افتتحت صلاته که به قول هو الله احد، حالا این سعی علوی میشه شاهد. این سعی علوی منافات نداره که حالا اینی که شما میگید در صلات ظهر یوم الجمعه عدول کنه از سوره توحید به سوره جمعه، عدول به نافله که نداره. خب یک روایت میگه در فرضی که کل سوره رو بخونه عدول کنه، صحیح علوی مطلقه میگه از افتتح تا صلاته که بقول هو الله احد کلش رو بخونه عدول بکنه. این که به اولویت میگه اگه کلش هم نخوندی میتونی عدول کنی از سوره توحید به سوره جمعه، اشکال آی سیستانی در روایت صباه ابن صبیه که میگه یتم ما رکعتین، اصلا این نماز رو عدول کن به نافله، اونجا رو میگه شاید عدول به نافله در مورد جایی که کل قل هو الله احد رو تا آخر سوره خونده باشی، اونجا امر داری به عدول به نافله، اما اگه نصفش رو خوندی امر به عدول به نافله نداری. اون روایاتی که شما مطرح میکنید راجع به عدول از سوره توحید به سوره جمعه، بله اون که عدول به نافله نیست که اون سوره توحید رو رها میکنی سوره جمعه رو میخونی، حالا کل سوره توحید رو خوندی یا نصفش رو خوندی یا کمتر خوندی اون مهم نیست. به نظر ما این اشکال های سیستانی هم قابل جوابه. فقره به قول هم الله احد انصافا اطلاق داره، اگه میگه فقره از سوره توحید بعید نبود همین معناش باشه که ظاهرش این قرار صورت توحید به کامله ها. فقره به قل هو الله احد می سازه که قل هو الله احد گفت، فقره به قل هو الله احد دیگه ترک استفسار امام نفرمود که مراد تو چیست، او گفت فقره به قل هو الله احد. امام سوال نکرد هل قرأ صورت توحید کاملتن او قرأ بعضها،
ظاهر عرفی هست که میگه قل هو الله خون به سوره توحید، اصلا قل هو الله عنوان مشیر است به سوره توحید نه به آیه اول قرآن.
میگه کسی میخواست سوره جمعه بخواند قل هو الله احد خواند، هنوز نخونده، منتظر دستور شماست. نه اطلاق داره دیگه، حالا یه جای ارتکاز متشرعی که سوره کامله بخون حرفی نیست، اما میگه میخواست سوره جمعه بخونه قل هو الله احد خوند، اطلاقش میگیره ولو کامل نکرده باشه، بعید نیست اطلاق داشته باشه. یا اگرم مجمله ترک استفسال امام، سوال مجمل رو امام توضیح نخواست که مرادت چیست، ترک استفسال در سوال مجمل هم موجب اطلاق جواب امام هست.
از بین خواهد استفاده از قربانه چون اگر قربانه نه در سمان قربانه خوشیده بلکه اسمشه، اصلا یکی از اسمهای سوره قربانه
قل هو الله، قل هو الله احد نیست.
شما از به میخواید استفاده کنید از اون مقدس استفاده کنید بالاخره.
حتی اگر سوره توحید هم بگن صرف میکنید در اسماء سوره باشه.
یکی میخواد شما بخونه سوره توحید. میسازه وقتی خود الان وسطش هم باشه. حالا ممکنه کسی بگه قر فقره سوره توحید یعنی خان تمام شد. سلا رجلون سلا رجلون اراد ان یسلی مثلا یسلی سلات از صبح فسلا نافلت از صبح، این روایت سبا ابن سبی داره فقره آره رویه رو چه کار داریم، یک حدیث مرسل، حدیث مرسل رویه کلام در این روایت صحیح صباح ابن صبیه که داره فقر عبه قول هو الله هست. و این نیست ما بگیم ترک استفسال هست، سوال روشن نیست که فقر عبه قول هو الله هست یعنی قرع از صورت توی کاملتا، حداقل سوال مجمل بود، امام توضیحی نخواستن، جواب مطلق می شود، بعید نیست خلاصه این فرمایشه آی خویی و نظام مطلقه، بله به قول آی خویی مطلقه. پس میشه افضل اینه که یتم محارکته، ولی اگرم دوست داشی این سوره توحید رو رها کن سوره جمعه رو بخون، چون فرد اخف و اشد این ظهورش اینه وقتی یه جا میگن یتم محارکته در حالی که مساویس با اون فرد دیگر که عدول از سوره توحید است به سوره جمعه و اینا مساوی همن، این عرفی نیست که بیاد اون فرد اشد را امر کند، امر به فرد اشد و اصعب، این ظهور دارد در این که او افضل است. و اگه اینجا بگن ینهرو بدنتن، یه جای دیگه بگن یزبه و شاتنی، معلوم میشه ینهرو بدنتن افضله دیگه، ولی اگه مساوی باشه با زبهشات، خب چرا مردم به درد سر میدازید، پول از مردم میخواید خرج بشه، خب اون بگید از باوشاتن دیگه، این که یه جا میگید از باوشاتن، یه جا میگید یه نهر و بدنت، هم معلوم میشه نهر بدن افضله، فرد اشد رو عم کنید این افضل، ولی اگه از اول میگفتید یه نهر و شاتن و بدنتن، حالا اون ممکن بود ظهور نداشته باشه در این مطلب، ولی یه جا بگید به طور مطلق یه نهر و بدنتن، یه جا بگید از باوشاتن، جمع عرفیش اینه که نهر بدن افضله، فرد اشد رو یه جا عم کنن، جمع عرفیش اینه که چرا با عم کردن، با اینکه یک فرد اسهلی هست، این توجیه عرفی نداره الا اینکه اون فرد اشد افضل هست. حالا ما نون به نرخ روز میخوریم، فعلا در دو خطاب منفصل هست، اینجا رو ادعا میکنیم زیاد دنبال دشمن تراشی نیستیم. حالا اگر در خطاب واحد بود اون وقت در جای خودش بحث میکنه. مورد پنجم برای عدول، عدول از فریضه است به نافله برای ادراک جماعت. بله دیگه قبول کردیم تمام اشکالات رو، جواب دادیم دیگه، طبعا پذیرفتیم با همون توضیح آی خویی که بعد از دخول در سوره توحید مخیر است بین عدول به نافله یا عدول از سوره توحید به سوره جمعه، ولیکن اضافه ای که ما داشتیم این بود که عدول به نافله افضل است. مورد پنجم عدول از فریضه است به نافله برای ادراک جماعت. آقا شما دارید نماز فرادا میخونید یا دیدید جماعت شروع شد؟ موثقه سماعه میگه که سألته عن رجل کان یصلی فخرج الامام و قد صلى الرجل رکعه من صلات فریضه قال ان کان اماما عدلا فلیصلی اخرى، اگر این امام عدلی است رکعت دیگری بخواند و ینصرف و یجعلهما تطوعا و یدخل مع الامام فی صلاته کما هو. و همینطور صحیحه سلیمان ابن خالد وسائل جلد 8 صفحه 405، سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبینما هو قائم یصلی اذ اذن المؤذن و اقام الصلاة قال فلیصلی رکعتین ثم لیستأنف الصلاة مع الامام ولیکن الرکعتان تطوعا. خب اینجا هم چند مطلب هست. مطلب اول اینه که ممکنه کسی از این دو روایت استفاده کنه که قطع فریضه حرامه. اگر قطع فریضه حرام نبود چه لزومی دارد که ما نماز فریضه میخوانیم عدول کنیم به نافله و این نافله رو تمام کنیم دو رکعتی بعد ملحق به جماعت بشیم؟ قطع می کنیم این صلات فریضه را، می رویم مشغول نماز جماعت می شویم. پس امر تعیینی، امر تعیینی به این که یصل رکعتین ولی یکن رکعتان تطوعن ممکنه گفته بشه که این ظهور داره در عدم مشروعیت قطع این فریضه. جواب اینه که این آقا قطعا که واجب نبود ملحق به جماعت بشه، این دنبال ادراک فضیلت جماعت بود، میخواست دنبال یک کار با فضیلتی بره. خب حتی اگر قطع نماز مکروه هم باشه باز این تعبیر عرفیست، برای کسی که دنبال درک فضیلت هست بگیم عدول کن به نماز نافله و تمام کن این نماز نافله را بعد ملحق به جماعت بشو، چون شما دنبال درک فضیلتی، کار مکروه رو به شما تعلیم ندیم. این ظهور ندارد، این ظهور ندارد در حرمت قطع فریضه. ولذا آقایونم به این روایت در بحث حرمت قطع فریضه استدلال نکردن. حالا احتمال داره از باب غفلت باشه، ولی احتمال هم داره که نه، توجه داشتن دیدن این دلالت بر حرمت قطع فریضه نمی کنه. اگر عدول کنه به نافله بخواد امتثال کنه این امر حالا استحبابی را در این روایات، راهش اینه که اتمام کنه نافله را، چون داره همین از اون امر استحبابی است دیگر، امر وجوبی که قطعا نیست. اصلا من نمیخوام ملحق به جماعت بشم، مگه زور است؟
اگه قطع فریضه حرامه میتونه عدول به نافله کنه بعد اونجا نافله را برد کنه؟
اگر قطع فریضه حرام باشه، این دلیل فقط میگه مجوز تو برای ابطال فریضه فقط به همین نوست که عدول کنی به نافله و اتمام کنی نافله را. ولی ما میگیم اصلا دلالت بر حرمت قطع فریضه نمی کنه این روایت. اگر حرمت قطع فریضه از خارج ثابت باشه، این روایت فقط مجوز رو در جایی صادر میکنه برای عدم اتمام فریضه که عدول کنی به نافله و اتمام کنی نافله را، و الا مجوز قطع فریضه این روایت صادر نمیکنه. اما بحث در اینه که ما از خارج اثبات نکردیم حرمت قطع فریضه را، این روایت هم ظهور در حرمت قطع فریضه ندارد. این مطلب اول. مطلب دوم این هست که صاحب عروه قید زد، فرمود در صورتی ما میگوییم عدول کن به نافله برای ادراک جماعت که خوف سبق باشه، یعنی خوف این باشه که به رکوع رکعت اول امام نرسی. آقای خویی فرموده نه، این روایات مطلقه. کجا این روایات داره به شرط خوف ان لا تدرک الامام فی رکوعه؟ رجل دخل المسجد فافتتح السلام فبینما هو قائم یصلی اذ اذن المؤذن و اقام الصلاة قال فلیصلی رکعتین ثم لیستأنف الصلاة مع الامام ولیکن الرکعتان تتوعا. کجا این روایت داره اگر مطمئنی که نمازت را سریع بخوانی به رکوع امام در رکعت اول میرسی، اینجا مشروع نیست قطع فریضه؟ نماز صبح هست یا نماز ظهر هست، ولی اونقدر این امام مثلا روز جمعه است، سوره جمعه میخونه، اینقدر طول میده رکعت اولش که نماز چهار رکعتی که سهل، نماز ده رکعتی هم اگر بود میرسیدی به رکوع امام در رکعت اول، اینجا صاحب عروه بگه نه، چون خوف سبق نیست این روایات شاملت نمیشه. آقای خویی فرمود چرا شامل نمیشه؟ اطلاق داره دیگه. شاید میخواد از ابتدا ملحق بشه به جماعت، میخواد همون حمد و سوره امام رو هم درک کنه. که انصافا این اشکال اشکال واردی هست، ولذا اقوا جواز عدول از فریضه به نافله است برای ادراک جماعت، حتی اگر مطمئن باشد فریضه‌اش را هم تمام کند به رکوع رکعت اول امام میرسد، باز میتواند عدول کند به نافله. بله، اگر مطمئن است به تکبیرت الاحرام امام میرسد که دیگر روشن است انصراف دارد این ادله.
بخواد این نمازشو جماعتا بخونه، نه که قرآن را بخونه بعد یه جماعت بیرون.
حالا این روایت که نداشت همون فریضه مشترکه با امام، ممکنه فریضه قضایی است، اما امام زود آمد، این فهم میگن امام به این زودی نمیاد میتونه نماز قضایش رو بخونه. عرض میکنم پس در همه جا نمیتونید بگید که ولو به تکبیرت الاحرام امام میرسی عدول کن به نافله. بعضی ها صلات فریضه قضایی است، برای چی عدول کنی به نافله وقتی به تکبیرت الاحرام امام میرسی؟ مورد ششم از موارد عدول، العدول من الجماعت الى الانفراد لعذر او مطلقا کما هو الاقوى. این بحث بحث مهمیست، تر بکنیم بحث را. مشهور در نماز جماعت قائلن که جماعت در بعض صلات هم مشروعه. شما در دو رکعت اول قصد دارید اقتدا کنید به این امام، وقتی امام قنوت میگیرد شما میروید به رکوع، منفرد میشوید. مشهور میگویند بلا مانع است. بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن ابدا، اگر از اول قصد انفراد دارید در اثناء نماز، اگر قبل است، اگر از اول قصد انفراد دارید در نماز، یا مردد هستید میگید شاید در وسط نماز عدول کنم، این جماعت دلیلی بر مشروعیتش نیست. ولذا چرا حمد و سوره نمیخونی؟ حمد و سوره باید بخونی. این جماعت فی بعض الصلات دلیل بر مشروعیت نداره. ولذا اگه حمد و سوره نخونی فرادات هم خراب میشه، مگه با حدیث لاتعاد جاهل قاصر باشی با حدیث لاتعاد نمازت رو تصحیح کنیم. اما اگر از اول قصد اعتمام در تمام نماز رو داری، مرحوم آقای خویی فرمودن که اینجا چه عذر داری در اثنا عدول کنی چه عذر نداری، ما مشکلی نداریم. جماعت در بعض صلات به شرط اینکه اول نماز قصد اقتداء در کل صلات داشته باشی مشکلی ندارد. مشکل در جایی است که از اول قصد انفراد فی اثناء صلات داری یا تردید داری در آن. اما اگر از اول قصد اعتمام فی تمام صلات داری وسط نماز عدول میکنی و این مشکلی ندارد. اگر قبل از عدولت، خوب دقت کنید، هر کاری کردی به خاطر نماز جماعت فدای سرت، میگویی رکعت اول من اضافه رکوع کردم به خاطر تبعیت امام، حواسم نبود سری رفتم رکوع، دیدم امام هنوز رکوع نرفته است، برگشتم با امام به رکوع رفتم شد دو رکوع، الانم قبل از اینکه نماز امام تمام بشه قصد انفراد کرده ای، مشکلی نیست. عمومات عفو از زیاده رکن متابعتا للامام شامل تو میشه، چون اون وقتی که زیاده رکن کردی اعتمام داشتی، اعتمامت مشروع بود. اما بهت بگم اگر قبل از رکوع رکعت دوم نیت انفراد بکنی باید حمد و سوره رو بخونی. ها چرا؟ برای اینکه الان دیگه شدی بلا امام، قبل از رکوع رکعت دوم شدی بلا امام، پس قرائت رکعت دوم چه می شود؟ امام ضامن قرائت مأموم است مادامی که امام است، دیگر امام تو نیست، این امام جماعت، تو نیت انفراد کردی، از این به بعد ضامن قرائت تو نیست. هنوز هم که رکوع نرفتی، اطلاق دلیل می گوید باید حمد و سوره را بخوانی. دقت کنید، اون زیاده رکوع در رکعت اول را خویی گفت مغفوف است، نه به خاطر حدیث لاتعاد، حدیث لاتعاد که زیاده رکوع را درست نمی کند. حمد و سوره را می توانستیم در رکعت اول بگوییم اگر ترک کردی و بعد تصمیم به انفراد گرفتی، با حدیث لاتعاد تصحیح می کنیم نمازت را، ترک قرائت عذرن بوده است. اما آقای خویی فرموده زیاده رکنم قبل از نیت انفراد مشکل ندارد، چون از اول نماز قصد اعتمام فی جمیع الصلات داشتی، وسط نماز که قصد انفراد کردی تا حالا جماعتت مشروع بوده، هر چه کردی فدای سرت. خب زیاده رو کردی تبع للامام فدای سره، ولیکن بعد از این احکام منفرد رو بار کن، یعنی قبل از رکوع رکعت دوم امام اگر باشه حمد و سوره رو بخون. حالا جالب اینه گاهیش در شک که در رکعات اعتماد کرده به امام، بنا رو گذاشته بر رکعت دوم، شک بین یک و دو داشت، بنا گذاشت بر رکعت دوم، یا امام دید رکعت اول، امام بنا گذاشت بر رکعت اول. خب این شکش ادامه داره دیگه. اینجا رو دیگه آخویی بیان نکرده که خب بعد از این به وظیفه منفرد عمل کنه، اون شک که در رکعاتش که از قبل باقی هست تا حالا میگفتن اعتنا نکن، بعد از این چه بکنه؟ اینو باید روش فکری کرد. این محصل فرمایش آی خویه. آی سیستانی فرمودن همین مورد هم که آی خویی میگه نیت الانفراد بعد از این که از اول نماز نیت الاعتمام داشت بی تمام صلات، این نیت الانفراد اگر عذرن نباشه، همین جوری برای خواست دلشه، حوصله‌اش سر رفت، گفت چقدر این امام طول میده، ولش کن، میگه عذر نیست. اگر نیت انفراد در اثنا لال عذرن باشه، ما در صحت این جماعت از اول اشکال داریم، فقط با حدیث لاتعاد باید تصحیح بشه، اون ترک قرائتش رو تصحیح میکنه در رکعت اول، اما اون زیاده رکن شما نمیتونید تصحیح کنید. این که آقای خویی فرموده نیت انفراد در اثنا، برای کسی که از اول نیت اعتمام فی جمیع صلات داشته مهم نیست، تا حالا جماعتش مشروع بوده، آقای سیدان میگه نه، اگر نیت انفراد لغیر عذرن باشه، کشف میکنه که این جماعت از اول مشروع نبوده است و این احکام خاص خودش رو پیدا میکنه. تأمل بفرمایید ادامه بحث انشاءالله در هفته آینده، فردا بحث ربا هست انشاءالله دنبال میکنیم.